ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% مراجعه کنندگان به شهرداری با درخواست رشوه مواجه میشوند. رئیس کل دادگستری تهران میگوید پرونده یک نفر از معترضان به حجاب اجباری به دادگاه فرستاده شده است. و فرانسه خواستار پایان حملات هوایی در سوریه شد. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% از مراجعه کنندگان به شهرداری پایتخت با درخواست پرداخت رشوه مواجه می شدند. او در ادامه اظهار داشت که شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی و رفاهی به یکی از فاسدترین نهادها تبدیل شده بود. این عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبر آنلاین با انتقاد از کار شهرداری تهران در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف گفت که شهرداری کانون قدرتی بود که آنان بتوانند به ریاست جمهوری برسند. شهربانو امانی در ادامه اظهار داشت که راندخاری، ویژه‌خواری و ایجاد بستر برای راند افراد و نهادهای خاص باعث شد بخش مهمی از بدنه شهرداری تهران به کانونهای رانتی تبدیل شود. محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران، این گونه اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی شهرداری قانونی بود. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید پرونده یکی از معترضان به حجاب اجباری در هفته‌های گذشته به دادگاه فرستاده شده است. غلام حسین اسماعیلی روز جمعه 20 بهمن ماه بدون اشاره به نام این فرد و جزئیات اتهامات او به خبرگزاری تسنیم گفت که پرونده یکی از موارد به گفته او کشف حجاب‌های اخیر به دادگاه ارسال شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران در این حال اظهار داشت که از تعداد پرونده‌های موجود در دادسرا در این باره آمار دقیقی در اختیار ندارد. پلیس تهران 12 بهمن ماه از بازداشت 29 نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشتند خبر داده بود. وزیر دفاع فرانسه خواستار توقف حملات هوایی در سوریه و باز شدن مسیرهای امن کمک رسانی شد و گفت که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان غیر قابل قبول است. فلورانس پارلی روز جمعه در اظهارات خود به ویژه مواضع شورشیان سوری در استان ادلب و شرق دمشق را مورد توجه قرار داد که در روزهای اخیر به تناوب هدف حملات بمباران‌های روسیه و حکومت دمشق قرار گرفته است. اظهارات وزیر دفاع فرانسه در حالی بیان می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل هم روز پنجشنبه درخواست گروه‌های امدادرسان برای آتش‌بس بشر دوستانه در سوریه برای مدت دست کم 1 ماه را رد کرد. جنگ داخلی سوریه اکنون وارد 8 سال خود شده و 100,000 کشته بر جای گذاشته و بیش از 11 میلیون نفر را آواره کرده است. جزئیات بیشتر درباره سوریه و جلسه شورای امنیت در این باره در همین بخش خواهید شنید. سنای آمریکا با تصویب بودجه 400 میلیارد دلاری رأی به بازگشایی دولت فدرال داد که از بامداد جمعه به دلیل تصویب نشدن بودجه موقتاً تعطیل شده بود. این دومین بار در 3 هفته گذشته است که دولت فدرال آمریکا با تعطیلی موقت روبرو می‌شود. اکنون لایحه بودجه برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان در ساعات پیش رو با تصویب لایحه بودجه عملاً دولت را از حالت تعطیلی بیرون بیاورد. به گزارش آسوشیتد پرس، بودجه تصویب شده در سنا یک موفقیت در همکاری احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات محسوب می‌شود. جمهوری‌خواهان به خواسته خود که افزایش بودجه پنتاگون بود دست یافتند و دموکرات‌ها نیز خواسته خود در افزایش بودجه وزارتخانه‌های داخلی را به دست آوردند. بودجه ایالات متحده با تصویب مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری به مرحله اجرا در می آید. و ارتش مصر اعلام کرد که دور تازه‌ای از عملیات امنیتی علیه تروریست‌ها و جنایتکاران در استان نارام سینا و دیگر مناطق کشور آغاز شده است. سخنگوی ارتش مصر روز جمعه از تلویزیون دولتی این کشور بیانیه‌ای را قرائت کرد که بر مبنای آن عملیات امنیتی در شمال و مرکز سینا و مناطقی در شمال دلتای رود نیل و غرب منطقه صحرا در حال اجراست. خبرگزاری رویترز به نقل از اهالی شهر اسماعیلیه در ساحل کانال سوئز از فعالیت چشمگیر نیروی هوایی مصر در منطقه خبر داده است. این همه در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کشور برای از بین بردن شبه نظامیان اسلامگرا مهلتی 3 ماهه را برای ارتش تعیین کرده است. مصر در ماه‌های گذشته شاهد افزایش حملات شبه نظامیان اسلامگرا بوده است که عمدتاً نیروهای امنیتی و اقلیت مسیحی را هدف قرار دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شب گذشته جلسه شورای امنیت برای بحث بر سر اوضاع سوریه پشت درهای بسته برگزار شد. گزارش ها حاکی است این جلسه بی نتیجه به پایان رسیده. برای آخرین اخبار در این مورد ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. ایلیا، چه اخباری درباره جلسه شورای امنیت تا الان منتشر شده؟
نوشین، همطور که گفتی جلسه پشت درهای بسته بود. بر سر آتش بس هم که قرار بود صحبت بشه به نظر میرسه به نتیجه این نرسیدن. شاید دلیلش این باشه که طبق گزارش های منتشر شده این جلسه بسیار طوفانی بود و به نوعی به درگیری میان نمایندگان روسیه و آمریکا تبدیل شده بود. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد بعد از جلسه شورای امنیت به خبرنگاران گفت که در این جلسه هشدار داد به آمریکا و ائتلاف بین‌المللی که آمریکا داره اون رو رهبری میکنه که برای جنگ با گروه حکومت اسلامی تشکیل شده بود، گفته بود بهشون که حضورتون در سوریه به خاطر اینکه دولت این کشور موافقت نکرده بود با این حضور غیر قانونی هست و گفته شما دارید با کسانی مقابله میکنید الان در سوریه که خودشون دارن علیه تروریسم میجنگن و این کارتون جنایت جنگی هست، برخلاف ادعاتون که میگید ما در حال جنگ با تروریسم هستیم. اشاره نماینده روسیه به حادثه ای هست که دوش این روز گذشته روی داد. نیروهای ائتلاف بین‌الملل و متحدانشون با یک حمله نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان همراهشون مقابله کردن. به نظر میرسه میخواستن بعضی از مناطق تحت کنترل واحدهای کرد رو در شمال سوریه به دست بگیرن که مقابله نیروهای ائتلاف بین‌الملل باعث شد بیش از 100 تن از جنگجویان دولتی سوریه، نیروهای دولتی سوریه و جنگجویان همراهشون کشته بشن. البته وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده در پی توسعه جنگ در سوریه نیست و در پی درگیری با دولت هم نیست و اگر این درگیری ها پیش بیاد ایالات متحده آغاز کننده نخواهد بود.
ایلیا، حومه دمشق الان زیر بمباران شدید عملات نیروهای دولتی هست. آخرین اوضاع این مناطق چیه؟
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این خونین ترین هفته برای حومه شرقی دمشق طی سالهای اخیر بود. بنابر این اعلام طی 4 روز گذشته که حومه شرق دمشق در معرض بمباران نیروهای دولتی بود و که البته نیروهای اپوزیسیون روسیه را هم متهم می‌کنند به دست داشتن در این حملات، 299 تن کشته شدند که میگن غیر نظامی هستند. شهرک‌های سقبا، هموری، اربین، کفر بتنا و حزه هدف حملات قرار گرفتن. نوش، این مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه هستند. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که البته تا به اینجای کار منابع مستقل تایید نکردن این تصاویر رو، اما سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری دارن هشدار میدن به وضعیتی که در حومه شرقی دمشق الان در جریان هست.
از طرفی در شمال سوریه هم نیروهای ترکیه حملات جدیدی رو گویا راه انداختن در منطقه افرین.
درست، این حملات برای چند روز متوقف شده بود به خاطر اینکه نیروهای مخالفان یک جنگنده روس رو سرنگون کرده بودند. اینطور که روزنامه حریت ترکیه نوشته، روسیه سامانه دفاع موشکی خودش رو یا ضد هوایی خودش رو متوقف کرده بود. الان که مسئله گذشت و رؤسای جمهور آمریکا و روسیه گفتگوی تلفنی کردند، حملات از سر گرفته شد و ترکیه میگه 19 پایگاه جنگجویان کرد رو هدف قرار گرفت.
سوریه تا الان واکنشی به این حملات نداشته. ایلیا داشته.
بعد روسیه بارها اعتراض کرده به این حملات. سوریه بارها اعتراض کرده به این حملات و نیروهای ترکیه رو تجاوزگر توصیف کرده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود همراه با آخرین اخبار مربوط به جنگ داخلی در سوریه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی‌راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده 38 ساله‌ای که دانش آموخته رشته عمران است و کارشناس ارشد در رشته فلسفه علم، اما به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان امیرآباد گرگان روزگار خود را می‌گذراند. روزبه گیلاسیان پیش از رفتن به زندان در یادداشتی با اشاره به مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 در بازداشتگاه‌ها نوشت که مسئولیت هر اتفاقی برای او در زندان بر عهده مقام‌های قضایی است. او دوم بهمن ماه 96 در شرایطی روانه زندان شد که در انتظار تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی برای بررسی بیماری افسردگیش بود. در پی بازداشت روزبه گیلاسیان، الهه سروشنیا همسر او در یادداشتی نوشت روزبه از سال 89 بابت بیماری افسردگی تحت نظر پزشک و درمان بود و به همین دلیل و بر اساس ماده 502 آیین دادرسی کیفری درخواست رسیدگی داشت، اما هنوز کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل نشده بود که حکم جلبش صادر شد. روزبه گیلاسیان آذر ماه سال 94 توسط اطلاعات سپاه گرگان بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه به زندان امیرآباد گرگان منتقل و در دی ماه 94 به قید وثیقه آزاد شد. این نویسنده ساکن گرگان به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل جمعیت پاتوق گرگان متهم شده، اتهامی که به حکم 5 سال زندان برای او منجر شد. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت. نزدیکان او میگویند نوشتن در فضای مجازی و شرکت در دور همیهای دوستانه تنها مستند دستگاه امنیتی و دادگاه برای اتهامهای مطرح شده علیه او بوده است. روزبه گیلاسیان نویسنده کتاب‌هایی همچون فلسفه در خیابان، جزوه انقلاب، فیلسوف کوچولو و اکنون دانشگاه است. اغلب کتاب‌های او موفق به کسب مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد نشده و به صورت مستقل در فضای مجازی منتشر شده است.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
آخرین اخبار رو ما رو میتونید مثل همیشه در وبسایت دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه در کانال تلگرام رادیو فردا اخبار و گزارش‌ها رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. با ما همچنان همراه باشید.